السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گاهی برخی میپرسن که چه تفاوتی است بین کسی که تو مملکت شیعه به دنیا اومده و کسی که تو مملکت کفر به دنیا اومده. این جبر جغرافیاییه و عادلانه نیست یکی تو مملکت شیعه به دنیا بیاد بره بهش و یکی تو مملکت کفر به دنیا بیاد بره جهنم. حالا بعضی سوال دارن، بعضی کمی همچین با دل و جرأت بیشتری اینو مطرح میکنن، اعتراض دارن. بعضی بدترن، اعتراض هم ندارن، میان کلن دست میبرن، قواعد رو به هم میریزن، میگن اصلا از همینی که یکی این مملکت به دنیا اومده یکی اونجا به دنیا اومده معلوم میشه که اصلا برای خدا هم خیلی مهم نیست کسی شیعه بود یهودی بود، اینا فرقی نمیکنه، چون اگه برای خدا مهم بود اصلا نمیذاشت که اینجا به دنیا بیاد یکی اونور به دنیا بیاد. پاسخ این شبهه چیه؟ اولا هر کی مملکت شیعه به دنیا بیاد بهش نمیره، هر کی هم مملکت کفر به دنیا بیاد جهنم نمیره. ما بعضی آقازاده ها رو داریم در بیت علما اول انقلاب، در بیت آیت الله مشکینی داشتیم، در بیت آیت الله محمدی گیلانی داشتیم، در بیت آیت الله جنتی داشتیم. اینا اعدام شدن، فرزندان این آقایون اعدام شده. و کسانی رو هم داشتیم، ادوارد آنیلی که پدرش یکی از بزرگترین سرمایه‌دارای ایتالیا و ده ثروتمند دنیا بود، یوونتوس و فیات و چی و چی مال اینا بود و اومد شیعه شد و توسط خانوادش ترور شد. پس این جبر جغرافیایی و محیطی و اینا کشکه. نه هر کی اینجا به دنیا میاد بهشته، نه هر کی اونجا به دنیا میاد جهنم. این نکته اول. نکته دوم اینه که خب بله، نمیشه انکار کرد، بالاخره اونی که تو ایران به دنیا اومده صبح تا شب اسم اهل بیت به گوشش خورده، با اون کسی که از وقتی چشم باز کرده کثافت و فحش و عرق خوری و قمار و اینا دیده، اینا با هم قابل قیاس نیستن خدا وکیلی. اینو که نمیشه انکار کرد. اینو چی میگی؟ اینو چی کارش کنی؟ بالاخره خدا یکی رو توی فضایی به دنیا آورده، همش قرآن و ذکر و دعا و شب قدر و حرم و مثلا مشهد شب قدر حرم رفته و این همه تو عمرش هی زیارت و حرم و فلان، یکی هم توی فضای دیگه لب آب چه میدونم جزایر کجا، مثلا پاتایا، مثلا چه میدونم اونجاها بوده، یه همچی چیزایی دیده. پاسخش به اینه که خدای متعال اینجا اتفاقا نه تنها پاسخگو نیست، اتفاقا خدا مؤاخذه میکنه اینجا. و از همینجا بحث جهادی جهانی ما به شدت گر میگیره. تا حالا فکر میکردیم ما اگه آدم جهادی جهانی باشیم خب خوبه انشالله، اگرم نباشیم خب حالا مثلا بنده بلد، من خلبان نیستم، حالا اگه کسی مثلا خلبان بود خوبه، حالا اگه کسی خلبان نباشه هم عیبی نیست. بله، بعضی فهم میکنم مثلا اگه ما میگیم یه کسی باید جهادی جهانی باشه، حالا اگه بود خوبه، میشه مثل حاج قاسم سلیمانی، نبودم که خب عیبی نیست. اتفاقا مسئله اینجاست، اگر کسی جهادی جهانی نبود خدا مؤاخذه اش میکند. چه شکلی مؤاخذه اش میکنه؟ اول آیه شو بخونم توضیح بدم یا اول توضیح بدم بعد آیه شو بخونم؟ همشو بدم. جفتش که نمیشه خدا وکیل. اول کدوم؟ اول آیهشو بخونم. آیه قرآن سوره مبارکه نساء آیه 75. این بدبختایی که مجبورن تو شهری، تو محلهی، تو کشوری بزرگ بشن که کفر حاکمه، زورکی عرق خورشون میکنن، زورکی قماربازشون میکنن، زورکی اهل فحشاشون میکنن، زورکی همجنسبازشون میکنن، این بدبختایی که اینجوریان قرآن به اینا میگه مستضعف، اینا بیچارن. خب بدبخته دیگه، توی همچی کشور به دنیا اومد. من نهایتاً تنها کاری که میتونم بکنم اینه که احساس همدردی براش بکنم و احساس تأسف بکنم براش. خدای متعال میفهمه شما حق نداری احساس تأسف بکنی، باید راه بیفتی بری نجاتش بدی، وگرنه من از چشم تو میبینم که او آدم نشد، هدایت نشد. خدایا کسی اینا رو به ما نمیگفت، اونم مؤاخذش میکنم. اونایی که برای تو این آیه رو نخوندن، منبر سید الشهدا و پیغمبر نشستن و این آیه رو نخوندن، اونا رو هم مؤاخذه میکنم. برای چی آیه قرآن نخوندن؟ آیه 75 سوره مبارکه نساء. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. ما لکم، ما لکم توبیخه. چتونه؟ چتونه خیلی محترمانه شه، اشکال نداره من خود آیه رو دقیق ترجمه بکنم، عذرخواهی میکنم. ترجمه دقیقش میدونی چی میشه؟ مالکم، مالکم ترجمه امروزیش میشه چه مرگتونه. مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، دیگه دوست ندارم مواجه رو تکرار بکنم، دوست ندارم. یه جوریه من میگم همون چتونه، چتونه در راه خدا جهاد نمیکنید. ادامهش، خب در راه خدا یعنی هر وقت به اون حمله کردن دیگه. بله خدایا باشه، چشم، هر وقت حمله بشه راه میفتیم میریم دفاع کنیم. ادامه میده، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. نه فقط بهت حمله کردن، چتونه راه نمیفتید برید نجات بدید اون زن و مرد و بچه هایی که گرفتار شدن تو دست طاغوت، تو دست اینا دارن پرورش پیدا میکنن. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، که میگن خدایا ما را دست این جماعت ظالمی که ما رو اینجا گرفتن، نمیذارن حقو بفهمیم، نمیذارن آزادانه زندگی کنیم، نمیذارن تشخیص بدیم، زور میگن، ظلم میکنن، اقسام ظلم، ظلم امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، چرا را نمیفتی بری اینو نجات بدی؟ مالکم. اینایی که میگن وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، نالشون بلنده خدای به داد ما برس. بعضیشون میفهمن نالشون بلنده، بعضیشون هم نمیفهمن، اعماق دلشون میخوان، نمیدونن بدبختا، نمیدونن. چرا نمیرید اینا رو نجات بدید؟ چرا قصه دار نیستید بابت اینا؟ آیه قرآن ها جالبه ها، خیلی کار سخت شد. مثل این که گفت آقا داشت از علما بود، داشت از دنیا میره، دیدن گریه میکنه، گفتن شما با این همه خدمات، این همه زحمت، یک عمر تلاش، شما دیگه چرا گریه میکنی؟ ایشون فهمون میترسم برم اونور خدا به من بگه که یه دهکده‌ای بود در یه جزیره دور افتاده‌ای، اونجا چند نفر بودن غیر مسلمان، استعداد مسلمان شدن داشتن، تو اگه میرفتی باشون حرف میزدی سر به راه میشدن، چرا نرفتی؟ این ترسم خدا مؤاخذه کنه. بعضی چقدر عجیبن، به چه چیزایی فکر میکنه، چقدر این مسئله برشون مهمه. آدم نمیتونه جهادی جهانی نباشه، نمیشه، نمیشه مسلمون بشه دغدغه کره زمین نداشته باشه. آقازاده آقای بهجت میفهمود که تو اخبار وقتی پدرم، آقای بهجت بین بعضی از آدمهای جاهل معروف بود به اینکه به هیچی کار نداره، بعضی میخواستن به طلبه های قبراق شاداب با فعالیت و تحرک میخواستن نهی بزنن، گفتن از آقای بهجت یاد بگیر، ببین به هیچی کار نداره. نمیشناختن آقای بهجت رو بندگان خدا. آقای بهجت به همه چی کار داشت، به همه چی کار داشت. آزاده ایشون میفهمون تو روزنامه میخوند یه سیل اومده، یه جمعیتی در چین چند نفری از دنیا رفتن، دو سه روز خواب و خوراکش مختل میشد. میفهمید تو عراق بمبگذاری شده، تا سه روز حالش بد بود، دیگه اصلا نمیتونست غذا بخوره، خواب نداشت. تو کلام آزای بهجت الا ماشاءالله است، میفهمود اگر جای دیگه بلایی اومد تو از خود تأثیر نشون ندادی، دعا نکردی، واکنش نشون ندادی، همون سرت میاد دقیقاً. و این میشه آدم بی تفاوت باشه. یکی از اساتیدمون، نمیدونم اسم بیارم نیارم، اسم بیاریم چه اشکال داره، ذکر خوبان بشه. حالا معمولا عادت نداریم از بزرگانی که در قید حیاتن اسم بیاریم، ولی حالا اسم میاریم. از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری آیت الله میرباقری که از اساتید خوب ما بودند و هستند، 10-11 سال پیش از مدرسه فیضی اومده بودیم بیرون، داشتیم میرفتیم به سمت چهارراه شهدا، چهارراه شهدای قم. درس خارج فقهیشون داشتن اونجا، مؤسسه در راه حق، تو مسیر بودیم. سوال میپرسیدیم، جواب میدادن، گفتگو میکردیم، اختلاط میکردیم. خیلی برای من جالب بود. آخه بعضی میگن درستو بخون به چیزی کار نداشته باش، کارتو بکن. این هست دیگه، اینا اسلامو نفهمیدن. نمیدونن دین چیه، خدا کیه، امام زمان چیه. با هم داشتیم میرفتیم. حالا مثلا بعد ایشون هم زود میرسید سر کلاس، کار داشت. یه بچه وایساده بود تو اون قلقله خیابون ارم که حتما رفتید دیدید دیگه چه ولوله‌ایه، جمعیت از این ور اونور میانو میره. یه بچه اون وسط داشت وول میخورد، گریه میکرد. همچون که داشتیم صحبت میکردیم چون یه لحظه وایساد، به من فرمودن که شما برو سر کلاس به رفقا بگو که من با تأخیر میام. گفتم خب چرا آجا؟ فرمودن من برم دنبال این بچه ببینم مشکلش چیه، گریه میکنه. گفتم خب شما برید سر کلاس، من میرم دنبال این بنده خدا. چرا شما از کلاس بیافتید؟ ایشون هم قبول کردن، آروم آروم راه افتادن برن، منم برگشتم برم سمت بچه. بچه داشت گریه میکرد، اینوری میرفت. دوباره راه افتادم و تا رسیدم نمی پسر بزرگتری کنارش و بهش گفتم آقا چی شده؟ گفت چی، یه چیزی می‌خواسته واسش بخریم نخریدیم، قهر میزنه. گفتم گم نشده؟ گفتم نه. گفت نه. گفتم مشکلی نداره؟ گفت نه. همجوری پرسیدم خشن خیالم جمع بشه که مشکلی چیزی نیست. برگشتم دیدم آقا ایستادن رو به نرفتن سر کلاس، همونجا وایستادن رو به اون مسیری که من رفته بودم، منتظر و نگران. تا رسیدم فهمیدم چی شد. گفتم هیچی، برادرش باهاش بود، گفت که اینجوریه. ایشون گفت مشکلی نداشت، گرسنه نبود، چی نبود، چی نبود، چی نبود. گفتم نه آقا. ایشون فهمید که خب بریم سر کلاس. بعد ایشون اینجوری فهمود که خدا رحمت کنه استاد ما، استاد ایشون مرحوم شیخ علی آقای صفای حائری، ایشون فهمود، ایشون میفهمود، حاج شیخ، معروف به حاج شیخ بین طلبه و شاگرداش، حاج شیخ میفهمود که گاهی آدم از کنار یه پوست پرتقال رد میشه تو سطل آشغال نمیندازه، خدا بلا سرش در میاره، صد تا مصیبت تو زندگیش میبینه. بعدشون فهمود که آدم اگه اینجاها که این بچه کوچیکا رو میبینه تو خیابون مسئله دارن، مشکلی دارن، اینا رو ندید بگیره، کارش به جایی میرسه که یه مملکت رو قتل عام میکنن، همجور بر رو بر نگاه میکنه میگه به من چه. از اینجا شروع میشه. آدم هم همین شکلی میره جهنم. از اول ترامپ ها ترامپ نمیشن. شیمون پرز از اون اول شیمون پرز نمیشه. صدام از هم اول صدام زایده نشد. خورد خورد آدم اینجوری میشه. از کجا هم شروع میشه؟ از همین مسائل ساده‌ای که کنارمونه و گاهی برامون عادی میشه. دیگه کم کم اصلا آدم هیچ حسی نسبت بهش نداره. ظلم وقتی به کسی میشه، اولیاء خدا اینطور بودن، میگفتن به هر کسی هر جای عالم ظلم بشه، بعد احساس کنی به خودت ظلم شد. اینجور بیقرار میشدن. آیا بچه میفهمن اگه کسی اینجوری نباشه سرش میاد. هر ظلمی جای دیگه کردن، شما سکوت کردی، انگار نه انگار بی خیال بودی، سرت میاد. همون مسئله، قاعده الهی، این سنت خداست. نمیشه آدم بگه من نمیخوام به بقیه کار داشته باشم. خدا بهات کار داره، همه ماجراها هم به تو ربط داره، همه ماجراهای عالم، همه اتفاقی که میفته به من و شما ربط داره. تو هر اتفاقی خدا از من پرسه میگه خب ببینم نظرت چیه؟ فلان هواپیما نه تو مملکتمون، چه جای دیگه سقوط کرده. خب نظر چیه؟ به من چه خدایا؟ خیلی خوب من یه کار میکنم در مورد تو هم بگم به من چه. روایت داریم ها؟ ولی وقتی آدم دلش لرزید خدایا عذاب رو از سر ما وردار، به اون ملت رحم کن، این بندگان خدا اینطور شدن، نگران شد، پریشون شد، از خوش واکنش نشون داد، خدا به این رحم کنه. روایت از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن که یه عابدی در بنی اسرائیل، ببین بی تفاوتی ها چقدر برای خدا بده، فرمود روایت اصول کافیه، خیلی روایت جالبی هم هست، مثلا آخر روایت خیلی عجیبه، فرمود تو بنی اسرائیل یه عابدی بودش نماز میخون، دوتا بچه یه خروس رو گرفتن بازی بازی جلو این عابد، اینم مشغول نماز بود، این از اون ور کشید، اینم از این ور کشید، پروبالش رو کندن، دو تیکش کردن، این عابد هم واسده بودش نماز میخون. میگه خدای متعال، امام صادق فهمونه، خدای متعال غضب کرد، ملکی و فرستاد، فهمود این بنده من که داره نماز میخونه همونجور ببرینش تو دل زمین. بلامون امام صادق کجا؟ حضرت فهمونه همین الان که دارم با شما صحبت میکنم همونجور داره میره پایین، یعنی تو زمینه داره میره پایین. خدا خیلی بدش میاد. نماز مستحبی بوده لابد دیگه، نماز واجب هم اگه بوده اینجا اشکال نداره، داره زور میکنه، داره یک موجود میکشن، خیلی خود بدش میاد، تازه این حیوانه. بعد شما ببینید بعضی ها راست راست راه میرن. حالا من در مورد مرز انشالله فردا شب یه بحثی با هم داریم که این مرزا بازیایی که سر ما در آوردن، میگه سوریه به من چه، میگم فلسطین به من چه، مثل که شما بگی نیشابور به من چه، مثل که تهرونی ها بگن شهرره به من چه، پونکی ها بگن ونک به من چه، ونکی ها بگن پونک به من چه، مردم منطقه نخریسی بگن طلاب به ما چه، طلابی ها بگن وکیل آباد به ما چه، چطور وکیل آباد و طلاب و نخریسی و اینا به هم ربط داره؟ کی نر به هم ربط داده؟ ایران و سوریه و عراق و چین و ژاپن و بنگلادش و همه اینا به هم ربط داره؟ همه مال یه زمینیم، کسی حق نداره تو این زمین ظلم کنه. امام زمان هم میان زمین رو کلش رو بدون مرزبندی، امام زمان نمیان مردم ایران رو نجات بده، نمیان برای خاورمیانه، میان برای زمین، همه ی زمین. این نگاه آدم رو جهادی جهانی میکنه. بذارین براتون چند کلمه از امام خمینی رضوان الله علیه بخونم، خیلی قشنگه. امام میفرمان که اصلا ما با نگاه جهانیه که میتونیم ظهور امام زمان رو محقق بکنیم، تا کسای نگاه جهانی نداشته باشن نمیتونن مقدمه ساز ظهور بشن. چند جمله براتون بخونم. میفرمان که انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. بعد می‌فرمایند که ما با خواست خدا خسته نشیدا، کلمات امام خمینی، هیچ کس حوصله‌اش سر نره، خیلی، یعنی به جای حرفای من شما این حرفا رو از امام خمینی بشنوید 100 برابر بهتر است حرفای من. این مرد حکیم بزرگ همه دینو خلاصه کرده تو این چند کلمه ساده. ایشون میفهمد که ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران رو در کشورهای اسلامی میشکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمدی است، انقلابمون رو صادر میکنیم، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخاران خاتمه میدهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی و مصلح کل و امامت مطلق حق امام زمان هموار میکنیم. این راهش. یه جای دیگه جمله خیلی قشنگ امام خمینی میگه، اینا این مال اواخر عمر امام، 14/1/67، خیلی زیباست. حالا البته این پر کردن دنیا را از عدالت، این را ما نمیتوانیم بکنیم، اگر میتوانستیم میکردیم، اما چون نمیتوانیم بکنیم ایشان باید بیاین. الان عالم پر از ظلم است، شما یک نقطه هستی در عالم، عالم پر از ظلم است. حاج خانم هم گوش بدن، ما بتونیم جلوی ظلم رو بگیریم باید بگیریم، تکلیف ما است، قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که باید برویم همه کار را بکنیم، اما نمیتوانیم بکنیم، چون نمیتوانیم بکنیم باید او بیاید تا بکند، اما ما باید فراهم کنیم کار را. دقت. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت. در هر صورت این مصیبت هایی است که به مسلمان ها وارد شده است و سیاست های خارجی دامن بهش زدن برای چاپیدن اینها و برای از بین بردن عزت مسلمین و باورشان هم آمده است خیلی ها. شاید الان هم بسیاری باور بکنن که نه، حکومت نباید باشد، زمان حضرت صاحب باید بیاید حکومت، و هر حکومتی در غیر زمان حضرت صاحب باطل است، یعنی هرج و مرج بشود، عالم به هم بخورد تا حضرت بیاید درستش کنیم. این جمله آخر، ما درستش میکنیم تا حضرت بیاید. تفاوت نگاه امام خمینی ببینید، خیلی ها میگن بذار آقا میاد درستش میکنه، امام خمینی میگه درستش کن تا آقا بیاد. تفاوت حرف امام، این متن قرآنه، حرف قرآن اینه، میگه تو را بیفت برای اینکه زمینو بگیری، تو مسیر که میری کم کم که را افتادید از یه جایی به بعد که دیگه زورت نمیرسه آقا میاد. از این میگن ولش کن بذار آقا میاد درستش میکنه. خب اگه میخواست اینجوری بیاد درست کن، اصلا روز اول چرا غایب شد؟ یه هایی میمد درستش میکرد، یه دکمه میزد کلا درست میشد. بلد نبودن آقا هم روز اول، مثلا بعد 14 قرن بعد یه یادشون بیاد، مثلا امام زمان 12 قرن غایب شدن، کم کم دارن به این نتیجه میرسن که خودم باید بیام یه دستی تکون بدم همه چی درست بشه. اگه این بود که 12 قرن غیبت نمیخواست، هم روز اول یه دستی میجنبوندن همه چی درست میشد. امام زمان چی میخوان؟ میگه تو راه بیفت، کارتو بکن، ببینم چی کار میکنین، خودتونو اینجا بند نشون بدید. یاران امام زمان کجا خودشون نشون میدن؟ میرن باشگاه ورزشی خوب دنبل میزنن، بعد امام زمان کم کم نگاه میکنن میگن اینو به عنوان 313 تا جدا کنی، خوب دنبل میزنه، آفرین، پاشو بیا اینجا نشون بده. اصحاب امام زمان کجا خودشون نشون میدن؟ مثل قاسم سلیمانی تو متن میدان وسط کار خودشون نشون میده، آقا ما پاییم تا آخر. این خوبه، اینو بشه بره و بگه آقا بیا، انشالله آقا بیانم ورش میدن میبرن اینو. زمان امیرالمومنین هم حضرت از اینا استفاده نکردن دیگه. من اسم میارم بزرگواری که در مشهد مدفونن، میریم زیارت ایشون، اما ارادت هم یکمی داریم بهشون، ولی ایشون اومد به امیرالمومنین در جنگ صفین گفت آقا من موندم چیکار کنیم تو این جنگ دیگه، شما هم که میشناسید دیگه، منم اسم نمیارم دیگه، قبرستانی هم کنار ایشون هست توی مشهد دیگه، حالا میدونین دیگه، نمیگم همه میدونن دیگه، لزوم نداره من بگم. حالا خواجه ربیع آدم خوبی بوده بنده خدا، چرا ما باید آبروشو ببریم؟ کلیتش خوب بوده دیگه، مؤمن بود، قبرش هم الان خوبه، برکات داره، برید قبرشون هم برید، آدم خوبی بوده در مجموع. من گفتم آقا من موندم، اینا قرآن آخه زدن سر نیزه و بعد شما میگی که وایسی ما قرآن به جنگیم اینا، من کم آوردم. حضرت فهمیدم برو اطراف دورمورا، اومد خراسان، گفتن جز زهاد سمانیه بوده، 8 زاهد درجه 1 عباد سمانیه. خب نتونست دیگه، برو نماز رو بخون. من چه امیران ممنیم با نماز خونا و اون اهل عبادت ها و اینا که نماز شب اونا هم خوبن همشونا، ولی این همه ماجرا نیست دیگه، تو متن میدون با طرف خودشو نشون بده معلوم بشه چی کار است. از اینا میخوان. یکی از چیزایی که خیلی مهمه تو اون آدمایی که به درد امام زمان میخورن اینه که جمع ازداد داشته باشن. این جمع ازداد ما رو داشته باشین بحث قشنگ. امشب چون دیرتر شروع کردیم قاعدتا باید دیرتر تحویل بدیم دیگه. وقتمون محفوظ ان شاء الله. یکی از چیزای خیلی خوب جمع ازداد، شما حاج قاسم سلیمانی رو ببینید، این مرد بزرگ جمع ازداد بود، ولی شما وقتی شما نزدیکش میشدید میدید این آدم دریاست، گله، اینقدر لطیفه، ابر بهاره، اسم اهل بیت میومد زارزار گریه میکرد، حرم رفتنش رو دیدید دیگه، توی ذریح امام رضا دیدید چون گریه میکرد، تکبیر نماز رو میخواست بگه تکبیرش نمیومد اینقدر که گریه میکرد. و شما باورتون نمیشه که این آدم وقتی تو میدون جنگ بود روبرو دشمن، این دل قرص سفت بی واهمه بی ترس میزد تو دل ماجرا. این اینقدر مهربون، نرم، لطیف، بعد به بچه های کوچیک میرسه اینقدر متواضع، روبرو دشمن اینقدر گردن بالا، انقدر سفت، انقدر قرص. آخه آدم دیگه یکم که میره تو فضای جنگ و جدل و شمشیر و اینا دیگه رحم و مروت نمیمونه دیگه. یه دیالوگ خوبی رو بازیگر نقش هرمله توی مختارنامه میگفت، یه جمله رو من خودم گفتم، این کارگردان سریال خیلی خوشش اومد، و از خودم هم جو تراوش کرد، کارگردان گفت این جمله قشنگی رو داشته باشه، گفت توی فیلم هم آوردی. حالا بازیگر نقش هرمله خودش سوپر حزب الله، یک آدم مهربون، شما ببینید بنده خدا رو نزدیک باورتون نمیشه، این نقش هرمله رو بازی کرد، توی یه فیلم نقش هرمله رو بازی کرد، توی یه فیلم دیگه نقش شمر رو بازی کرد، بعد عاشورا میاد چای پخش میکنه، همه مجالس میرن ملت گریه میکنن، این هرمله سا همه زارزار گریه میکنن، یک آدم رقیق القلب، پیاده روی اربعین رفت و خیلی آدم باصفاییه. بعد میگفتش که یه صحنه ای این من مرشد بود دیگه، این هرمله یه مرید داشت، گفت مریدم اومد یه شوخی با من کرد، بهش گفتم که هیچ وقت یک تک تیرانداز، هیچ مثلا تیرانداز قدر هیچ وقت لبخند نمیزنه. گفت این کارگردان نویسنده خیلی خوشش اومد، گفت آفرین این اینو بیار تو فیلم. گفت اصلا به شخصیت هرمله باید همچین چیزی بخوره دیگه، اصلا نباید یه جوری بنویسی هرمله رو که میخواد لبخند بزنه، هرمله باید سرسخت باشه، همش اخ، این از اون صلابتش کم میکنه، فرمانده اصلا نباید لبخند داشته باشه، مرد نظامی باید ازش حساب ببرن، همش ترش اخمو. از قاسم سلیمانی شما نزدیک میدیدید، اگه کسی نمیشناخت فهم که مثلا هیئت امنای مسجد سر کوچه هم مثلا ایشونو به زور قبول کردن برای اینکه دلش نشکنه. بعد میبینید بزرگترین جنرال طول تاریخ خاورمیانه ایشونه، کسی هم باورش نمیشد. بعضی هم میگفتم حاج قاسم دیدون باورم نمیشه ایشون قاسم سلیمانی باشه، رفته بود تیپ فاطمیون اولین دیدارهایی که داشت اونجا، تیپ فاطمیون بر بچه های عزیز و دوست داشتنی افغانستان، رفته برای اینا صحبت کرد بعد از شهادت شهید صدرزاده، بعد گفته بود که اینا دوره بندی بودن، مثلا دوره صفریا، دوره یکیا، دوره یکیا، دوره دویا، دوره سهیا، اینا بستگی به اعزامشون. بعد گفته بود که آقا دوره مثلا دوره سهیا حرف دوره دویا و دوره یکیا رو گوش بدن، این حرفا زده بود، یکی این رزمنده های دوست داشتنی افغانستانی پاشده بود داد زده بود با اون لهجه شیرین افغانستانی، تونم تکرار بکنم، گفته بود تو که اینجا اومدی ما رو موعظه می‌کنی، خودت دوره چندی؟ حاج قاسم بغض کرد، گفت من دوره صفری ام، من لایق نبودم خط مقدم باشم. میگفت تمام شد، من با حاج قاسم گفتم حاجی ناراحت که نشدی؟ گفت نه من عاشق این بچه‌ام، خاطرم سادگیاشو رفت بودم، من گفتم میدونی این کیه؟ گفت نه اون قاسم سلیمانی. گفت قاسم سلیمانی این شکلی نمیشه، این خیلی خاکی بود، قاسم سلیمانی این مدلی نیست. گفتم بابا این قاسم سلیمانی، آخه میگه قاسم سلیمانی اینه، هر کی دیگه بود این بره بازداشتگاه یه هفته بخوابه تا بفهمه با کی بچی رو صحبت کنه. باورتون میشه این جمع ازداد اهل بیت میخوان کسی وقتی نگاه جهانی داشت نوک دماغش هم ببینه. این حرفای بنده خیلی مهمه، حیف که امشب وقتمون کمه، ای کاش یه دهه در مورد این مسئله با هم صحبت میکردیم. بعضیا میرن تو فضای عدالت خواهی و انقلابیگری و اینا، بعد دیگه این ور رو کلا ول میکنن، چون عدالت خواهه باید مطالبه داشته باشه، بدی ها رو میبیند، کم و کسری ها رو میبیند، بعد دیگه کم کم خوبی ها رو نمیبینه، رسانه‌ای که میشه میخواد هی مثلا موضوعاتی پیدا کنه که باید مطالبه کنه و اینا، دیگه این ور اصلا هیچی نمیبینه. بعضی خیلی جهانی که میشن دیگه خانواده رو ول میکنن، خودشون رو ول میکنن، اینا زیاد داریم ها، مثلا بعضی از این آدمای جهانی نه خانواده دارن، اصلا با کسی نمیتونن بپرن، اینا که خیلی افقاشون بالاست اصلا کسی تحویل نمیگیرن، با کسی اصلا رفیق نیستن، اینا اصلا کلا پایینا نمیان، کلا همش بالا. بعضی هم که خیلی پایینن بالا هیچ وقت نمیرن، همیشه یکی بعد بیاد به اینا بگه عزیزم میشه اونور بشینی، چش اینجا میای، بله، هیچ نقشه کلانی نداره. حاج قاسم سلیمانی هم جهانی فکر میکرد هم جلو پاشو میدید، دونه به دونه آدما براش مهم بودن. بعضی از سخنرانی‌های ایشون رو من، یکی از شخصیت‌هایی بود که از خیلی سال بنده حاج قاسم سلیمانی بهش به شدت ارادت دارم و پیگیرش بودم، یعنی حرفاش کاراش خیلی برای بنده مهم بود. بعد می دیدم ما که مثلا امام جماعت بودیم و ادعا داشتیم، اون میومد یه استراتژی فرهنگی میداد که آقا امام جماعت باید تو مسجد چیکار کنه. میدونم چقدر این مرد افق فکرش بالاست. میگفت آقا مسجد رو فکر نکن اینایی که میان تو مسجد تو اینا فقط اون افرادی هستن که براشون کار کنی. هر مسجدی یه پایگاه فرهنگی 10 کیلومتر اطرافش منطقه است که او باید تو اون منطقه کار بکنه. همونجوری که تو سوریه کار میکرد. میگه آقا این 10 کیلومتر دست این گردان، دست این تیپ. میگه هر مسجدی باید احساس بکنه یه تیپ فرهنگی تو این 10 کیلومتر، تو شاه 10 کیلومتر و کار کنه و بره ارتباط بگیره، سر بزنه، عیادت بره، جوونا رو بکشه بیاره تو مسجد. برای تک تک این آدما ارزش قائل بود. میگه اون دختر بدحجابی که تو خیابون میاد، اون دختر بدحجابی که به انقلاب علاقه داره یا اصلا علاقه نداره، اون بچه من و توه، باید دوستش داشته باشیم، جذبش بکنیم. بعضی هم میرن تو فضای انقلابی گری دیگه خیلی تند و تیز میشن، میخوان همه رو قلقم کنن مثل خوارج. یک هم یک کلمه کسی این وقف زنه این اعدام، این از دین خارج شد. بعضی هم خیلی اینوری میرن کلن دیگه خیلی نرم میشن. همه رو داشته باشیم بابا، اون داعشی هم خوبه دیگه، اونم میگه خدا. دیدین جفت اینا هستن دیگه. حاج قاسم سلیمانی اون وسط بود، دشمن حسابش صافه، اونی که قد داره کشیده صفر رو به رو وایستده، خودی هم حسابش سر جاش، همه هم دوست داره این خودی ها رو، با اونوری ها موضعش روشن. این میشه جمع ازداد. باید آدم جوری باشه. دقت بکنی عرض بنده رو، میخوام یه روایت خیلی زیبا براتون بخونم. حضرت زهرا سلام الله علیها قصهش به این بود که همه مردم کره زمین باید جذب بشن. قصه پیغمبر بود، آیه قرآنه، عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم. پیغمبر آقا آیه قرآنه، زورش میومد یک نفر بره جهنم، این پیغمبر اکرم بود، یک نفرم برای سخت بود که این جهنم بره. خدا به همه پیغمبران میگفت، به حضرت یونس تشر میزد، میگه آقا سر پستت وایسای 5 دقیقه اضافه تر. به حضرت یونس تشر زد که چرا زود ول کردی پستتو. به پیغمبر اکرم میگه بس دیگه بابا، من چند نفر آخر میخوام ببرم جهنم. پیغمبر اکرم میگه آقا بس، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشکو لعلک باخع نفسک، خودتو میکشی. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، هر چی زور بزنی خیلی ایمان نمیارن، ول کن. پیغمبر سختش بود یه نفر بره جهنم، یک نفرم بره جهنم برای او سخت بود. فاطمه زهرا که بزعه رسول الله، پاره تن پیغمبر، او هم شکلی بود، دوستاش همه رو هدایت کنه. خب بعضی دیگه میخوان همه رو هدایت کنن، خیلی کلان که میشن. بعضی از این شخصیت های رسانه رو من دیدم، مشهور که میشه این چون میلیونی کار میکنه، اون وقت یه نفر که میاد باش حرف بزنه دیگه اینو محله میذاره، میگه من برد کارم میلیونیه، من اگه میخوام حرف بزنم باید دو کلمه حرف بزنم با میلیون ها نفر دیگه، یکی دو نفر اینا دیگه صرف نداره دیگه، بیا دوربین بیار من با 5 میلیون آدم یه جا صحبت کنم، این دیگه اونوری خیلی میفته. فاطمه زهرا سلام الله علیها دلسوزی برای همه خلق الله داشت، برای تک تک هم جدا داشت. این میشه جمع ازداد. این روایت رو داشته باشید عزیزان من، خیلی روایت زیبایی است. مرحوم شهید ثانی در کتاب بسیار زیبا و دیست، کتاب منیت المرید، کتاب منیت المرید صفحه 115 و 116، این روایت رو تقدیمتون بکنم و بعد یه داستان بگم و عرضم تمام. ایشون روایت رو نقل میکنه از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. شما حضرت زهرا رو تصور کنید دیگه، دختر رسول الله، شخصیت برجسته، دانشمند، آگاه، اینا همه اینا. خب مثلا یک کسی 50 جلد تفسیر نوشته، درست؟ این ازش بیانید سوال معمولی. بزن یه خاطره از علامه طباطبایی بگم که این مرد بزرگ هم همین شکلی بود. خدا وکیلی من طلبه‌ای که سر ناخون علامه طباطبایی نمیشم، این خاطرات و این داستان رو وقتی میخونم میگم خدایا آخه برای چی؟ اینا چقدر خوب بودن. علامه طباطبایی یه شب گفتم براتون، تفسیری که ایشون نوشته در دنیا بی‌نظیره. حساب ثانیه‌های وقتشو داشت، نقطه‌ها رو نمی‌ذاشت، میگه 20 ثانیه وقت می‌گیره از هر صفحه. گفتم براتون دیگه یه شب، رو هر صفحه حساب کردم نقطه گذاشتنش 20 ثانیه وقت می‌بره. گذاشتم بعداً نقطه‌هاشو بذارم. این آدمی که اینقدر حواسش بود، میگه یکی اومد یه روز در زد. جمع ازدادو ببینید چقدر اینا خوبن. بنده خالص خدا چقدر خوبه. میگه یکی در زد، شو رفتم در. خدا وکیلی من اگه بودم یه برخورد بدی می‌کردم قطعاً. طرف وایس قرآن آورده بود برای علامه طباطبایی. ایشون فهمیدن که بفهمه. گفت یه زحمتی براتون دارم. ایشون فهمید چیه؟ گفت یه لطفی کنید، این من میخوام استخاره با این قرآن بگیرم. لطف کنید سر هر صفحه‌ای بنویس اگه این صفحه اومد خوبه یا بده، که من بعدا استخاره میگم باز میکنم بفهمی یعنی اومد خوبه یا بد. علامه طباطبایی ازشون گرفتن 600 صفحه قرآن و بالاش نوشته بود، خوب، متوسط، بد، خوب، خوب، خوب. بعد طرفم قرآن براش برد. هیچ کی من دسترسی به اون قرآن نداره. یه همچین مردی با یه همچین وقتی، آخه مرد حسابی. الان تو بیا اینجا به من بگی من بالای قرآن بنویسم این خوب است، این متوسط است، این بد است. من ای بودم تهش قبول میکردم، گفتم آها چه کار خوبی، بده این ایده رو من بدم بازار یه چند هزار جلد چاپ بکنیم از این قرآن، جهانی بشود. عرض من روشنه؟ هم جهانی بود، حرف که میزد با همه کره زمین حرف میزد، هم یه نفر اومده از من درخواست داره، هم درخواست یه نفرم را میدازم جمع ازداد. اینا به درد امام زمان میخورن. هم یه نفرم، آقا اینم یک نفر از کره زمینه. بذارین آیه قرآن رو بخونم بعد بیام روایت و ادامه‌شو بخونم. آیه میفرمایه سوره مائده آیه 32: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. یه کسی یک نفر رو اگه زنده کنه انگار همه خلایق رو زنده کرده، همه مردم رو زنده کرده. یکی هم یه نفر رو اگه بکشه انگار همه رو کشته. هم دلسوزی برای همه، هم دلسوزی برای یه نفر. اومد پیش فاطمه زهرا، دختر بچه بود، گفت انلی والدتون ضعیفه. خانم من یه مادر پیر ناتوانی دارم. قد لبس علیها فی امر صلاتها شیئون. در مورد نمازش یکم مشکل واسش پیش اومده، یه مسئله سوال داره، شبهه‌ای داره در مورد نمازش. من اگه بودم گفتم این همه آدم تو مسجد، برو از اونا بپرس، من دختر پیغمبرم، کسی میاد به من پیش دختر پیغمبر بگه یه سوال کوچیک در مورد نماز داری، این همه همه بلدن، برو تو مسجد به هر کی بگی به جواب میده. حضرت زهرا اینو فرمودن؟ نه. حضرت فرمودن بپرس. طرف پرسید، ثم ثنت فعجابت، ثم ثلثت الى ان اشرت فعجابت. حالا یا همون سوالو دوباره پرسید یا دو سوال دیگه ای پرسید. به نظر میرسه که همون سوالو دوباره پرسید، یعنی مثلا نفهمید، این بیشتر به روایت میخوره. سوالشو دوباره تو همون موضوع، مسئله ساده ای هم بود، خیلی مسئله پیش پا افتاده بود، پرسید، خانم جواب دادن، گفت عذر میخوام خانم، مثلا احتمال اینجور بوده، من نفهمیدم این یعنی چیکار کنه. گفت دوباره جواب دادن، سه باره پرسید جواب دادن، چهار باره، پنج باره، شش باره، هفت باره، هشت باره، نه باره، ده بار پرسید. دیگه سه بار پرسید، آه برو دیگه، مسخره کردیم ما رو، گفتم دیگه. میگه ثم خجلت من الکثره، خود دختره خجالت کشید دیگه، آه ده بار این سوال رو اونجا پرسیدیم. و قالت لا اشق علیک یا بنت رسول الله. گفت خانم میخوام بپرسم آه، ولی دیگه میترسم شما سختتون باشه دیگه، من باز بپرسم. حضرت زهرا چی فهم نه؟ این فاطمه جهادی جهانی ماست سلام الله علیها. حضرت زهرا فهمونن هاتی سلی اما بدالک، بیا بابا هر چی سوال داری بپرس. بعد مثال زدن حضرت زهرا، من دیگه روایت چون متن عربیش زیاده ترجمه شو براتون میگم. حضرت فهمونن اینایی که کرایه کشن دیدی که یه روز به اینا بار میدن، اینا بار رو ببرن یه جای بلندی تحویل بدن و کرایش مثلا 100,000 دیناره، این اگه 100,000 دینار کرایش بود تو مسیر که میره عرق میریزه، سختشه، بهش فشار میاد، اذیت میشه، قر میزنه. ایس قلو علی؟ قالت لا. گفت نه خانو. حضرت فهمودن منم کرایه کشم لکل مسئله، خدا من موز میده بابت هر سوالی که تو از من میپرسی. نگاهو ببینید چقدر زیباست نگاه. فرمود به اکثر من ملء ما بین الثرى الى العرش، در ازای هر سوالی که تو پرسیدی من جواب دادم، از روی زمین تا عرش اگر پر طلا و جواهرات بشه معادل ثوابی که خدا من می لؤلؤن فاحرا ان لا يثقل علی. برای چی بس سختم؟ بیا سوال تو راحت بپرس عزیزم. بعد فرمود سمعت ابی، من از پدرم شنیدم، که دیگه حالا این بخش روایت خیلی ربطی به اون موضوع نداره ولی خب بخش قشنگیست میخونم برات. فرمود علمای شیعه ما روز قیامت محشور میشن در حالی که بر هر کدومشون یک لباسی خلعه از کرامات پوشیدن به قدر کثرت علومشون و تلاششون در ارشاد بندگان خدا، به تن هر کدومشون 1,000,000 خلعت، خلعت فارسی ما میگیم، 1,000,000 خلعت از نوره. بعد خدا صدا میزنه ای کسانی که کفالت میکردید یتیمای آل پیغمبر رو، پاشید بیاید. اینا یتیم بودن، از پدرانشون که ائمه بودن دور افتاده بودن، شما به داد اینا رسیدید، اینا رو علم یادشون دادید، مسائلشون رو برطرف کردید، به تن هر کدومشون 1,000,000 حله خدا میپوشونه. دیگه حالا خلعت یه چیزه، حله یه چیزه، خدا اینا رو اینجور احترام میگیره. به حضرت فرمود که یا امت الله، اینجا شده بشین قشنگ، دختر خانوم، ان سلکن من تلک الخلع، یه نخ از این لباسایی که 1,000,000 لباسی که خدا تن اینا میکنه، 1,000,000 لباس نور، 1,000,000 لباس مختلف ها، از این 1,000,000 لباس مختلف یه نخ از اینا، لأفضل مما طلعت علیه الشمس 1,000,000 مره، 1,000,000 برابر از هر آنچه که خورشید برش نور میتاباند بالاتر است. یه نخش خورشید وقتی میتابه به چی میتابه؟ به برجای خلیفه دبی و دریاچه ها و استخرا، جکوزی ها، پنت هاوس ها، به همه اینا میتابه دیگه. فهمون یه نخ اونی که میدن 1,000,000 برابر از این بهتره. بپر سوال تو، یه نفرم یه نفره آقا، یه نفرم یه نفره، نه فقط جهانی. ما فقط که من دیگه دستم، دیدی بعضی ها میگن، بعضی خانوما میگن، میگه من دستم به کم نمیره، دیدین، من دستم به کم نمیره، من زیر پنج، مثلا اینا که آشپزی زیاد میکنه آقایون و اینا، میگه من غذا برای یه نفر دو نفر نمیتونم درست کنم، میگه 50 نفر لااقل، دستم به کم نمیره. نه جهانی کار کن، دستت به کم هم بره، برای یه نفرم درست کن. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان اگه 1 نفر به دست تو هدایت بشه بهتر از هر آن چیزیست که آفتاب بر او میتابه. 1 نفر، یه نفرم یه نفره، یه نفرم نذارت دست در بره. نگو جهانی، فقط جهانی. این جمع عزاده. یه جمله از رهبر انقلاب بخونم بریم تو روزه. من خیلی سال پیش این جمله رو خوندم، مال 5/12/1370 این جمله از رهبر معظم انقلاب. خیلی به ایشون ارادت داشتم، شدید شد این نگاه ایشون. خیلی ایشون عرض کردم حاج قاسم سلیمانی فهمود من با همه عراق و لبنان و اینا 8 و 9 داشتم، هیچ کی مثل این سید نیست، علمش، تدبیرش، حکمتش، سیاستش، نمیخوایم بادم جون بچینیم، ایشون هم نیاز به این حرفا نداره. ولی واقعا جمله ایشون خیلی، نگاهو ببینید، اینا مخصوص خدا یکی رو جدا میکنه، اینا رو تو یکی میبینن جداش میکنن برای یه روز مبادا. آقا میفهمن در جمهوری اسلامی هر جا که قرار گرفته اید همانجا را مرکز دنیا بدانید. جمع ازداد ببین، میاد میگه من میخوام یه کار جهانی کنم مثل حاج قاسم سلیمانی، من چیکار کنم یه کار جهانی کنم؟ این قندونی که جلوتر رو درست قند کن. قندون که نه، کار جهانی. آقا قندون تو به نیت جهانی درست پر کن، میشه؟ نمیشه دیگه. ما دیگه دستمون به کم دیگه نمیره، دیگه الان جهانی شدیم، میگه دستمون به کم نمیره، فقط گنده برداریم. امیرالمومنین که همه عالم تو مشت او میچرخید، پیغمبر اومد تو خونه دید امیرالمومنین داره عدس پاک میکنه، یونقل عدس، تعبیر روایت اینه، نشسته عدس پاک میکنه. دیگه آدم سیاسی میشه، آقا رئیس جمهور میشه تو خونه عدس پاک کنه؟ بله، بنزینش آدم صبح جمعه میفهمه، عدس بشه پاک کنه. دیگه استخرمونو باید بریم و کار، کلی کار داریم ما. امیرالمومنین نشسته و عدس پاک میکنه. یه روایت محشری دیگه هم دارم بخونم. احسن، دم همتون گرم. این روایت رو من خیلی دوستش دارم، خدا انشالله با آبرو امیرالمومنین، من چون این روایت خیلی دوست دارم و و شما اینجور ادب کردید در برابر این روایت، ان شاءالله به حق این روایت و قشنگی این روایت و به حق امیرالمومنین امشب شهادت هممون امضا بشه. باریکل. امیرالمومنین این روایت رو بگم بعد برگردیم این جمله آقا رو با هم بخونیم تکمیلش کنیم. پس یکی اون روایت بود که نشسته تو خونه عدس پاک میکرد، دستش به کمم میره، گنده گنده کار میکنه عوض کنه، نمیگه من دیگه این کارا که دیگه، چون بعضی خانوما میرن درس میخونن تحصیلات میره بالا، میگه من بشینم تو خونه پوشک عوض کنم، آشپزی کنم، من جهانی برم استاد بشم در دنیا. حضرت زهرا سلام علیها جهانی بود، آسیا میکرد، نون درست میکرد، میشه آدم کار کوچیک جهانی هم بکنه. تو جنگ خیبر ماجرا معروفه دیگه، پیغمبر فرمود میخوام پرچمو دست کسی بدم که خدا و رسول دوستش دارن. روز سوم فرستادن دنبال امیرالمومنین. خیلی روایت قشنگ. امیرالمومنین ارمد بودن طبق روایت، چشمشون مشکل پیدا کرد و درد داشت. بعد فرستادن دنبال امیرالمومنین، اومد به رسول الله گفت آقا امیرالمومنین چشم درد شدید داره. حضرت فرمودن اشکال نداره، من میرم پیش علی. که اینجا داره که حضرت از آب دهان مبارکشون به چشم امیرالمومنین مالیدن خوب شد. اینو معمولا شنیدیم، این تیکه روایتو نشنیدید. امیرالمومنین نمیتونست بجنگه، مریض بود، درد داشت. به نظر شما داشت چیکار میکرد؟ استراحت دیگه. ها؟ حضرت تمام داشتن استراحت میکردن تا حالشون خوب شه پاشن بجنگه. میگه پیغمبر اومدن پرسن علی کجاست؟ گفتن یا رسول الله رفته تو اتاق تو آشپزخونه جبهه داره سیب زمینی پوست میکنه. فهمدو چشمم درد میکنه نمیتونم بجنگم، سیب زمینی که میتونم پوست بکنم. داش قضا درست میکنه برای جبهه. عدس پاک میکرد، ماش پاک میکرد، برنجا رو سنگاشو میگرفت. کیان اینا؟ چقدر خوبن اینا؟ خدا به همین کارهای ریزشون برکت میده، دنیا رو تکون میدن. چون بنده است دیگه، اون خیلی میخوای کار گنده گنده بکنی، یکم بوی تکبر دیگه میده. ما فقط رهبر جهان. میگه امام خمینی گاهی میومدن میشستن شکلات ها رو بسته‌بندی میکرد برای جبهه. بعد اینا میگفتن که آقا بذار اینا رو سوا کنیم جبهه که میفرستیم بگیم اینا تبرکی امامه. امام عصبانی میشد، گفت یعنی چی؟ من تو با هم چه فرقی میکنی؟ تو داری اینا رو بسته‌بندی میکنی، شکلات ها رو بفرستی، من دارم بسته‌بندی میکنم، هیچ گرق نداره چیزی بگی، بسته بعدی رو بده ببینم. میشه آقا تو رهبری باید بری دنیا رو، دنیا میخوام با همین تکون بدم، مگه نمیشه؟ رهبر انقلاب فرمود هر جا رفتی اونجا رو مرکز دنیا بدون، بقیه روایت رو داشته باشید. بقیه روایت ایشون، یعنی کلام ایشون میفرماید که چند ماه قبل از رحلت امام مرتب از من میپرسیدن که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری میخواهید چه کار کنید. من خودم به مشاغل فرهنگی زیاد علاقه دارم، فکر میکردم که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری به گوشه‌ای بروم و کار فرهنگی بکنم. وقتی از من چنین سوالی کردن گفتم اگر بعد از پایان دوره ریاست جمهوری، اینجاشو شما رو به خدا دقت کنین چقدر قشنگ، 8 سال رئیس جمهور بوده تو مملکت ما، هر کی هر جا میرسه بعد دیگه انشالله بالاتر، معمولا اینیم دیگه. حالا همین پایینی هم نمیتونیم خوب انجام بدیم، یه سال میام رزومه میشه انشالله بعدی بالاتر، شورای شهر میاد خراب میکنه انشالله بری مجلس. آقا شما شورای شهر خراب کردی بعد مهد کودک بهت بدن؟ میگه نه الان ما انقدر داریم سطح بالا، مهد کودک هم نمیتونن اداره کنن، برم جو رفتن بالا. اینه دیگه، درد دیگه. بهشون گفته بودن 8 سال ریاست جمهوری، اونی هم که هی امام میفهمونده ایشون بعد از من رهبر، آیت الله حائری شیرازی میفهمونده، من خودم ازشون پرسیدم شما میخوای بعد ریاست جمهوری کجا بری؟ خودشون همجا دارن میگن. با گفتم وقتی از من چنین سوالی کردن گفتم اگر بعد از پایان دوران ریاست جمهوری امام به من بگوین که بروم رئیس عقیدتی سیاسی گروهان ژاندارمری زابل بشوم، حتی اگر به جای گروهان پاسگاه بود، من دست زن و بچه‌ام را میگیرم و میروم. والله این را راست میگفتم و از ته دل بیان میکردم، یعنی برای من زابل مرکز دنیا میشد و من در آنجا مشغول کار عقیدتی سیاسی میشدم. به نظر من بایستی با این روحیه کار و تلاش کرد و زحمت کشید، در این صورت خدای متعال به کارمان برکت خواهد داد. اینا رو دارن که امام زمان سواشون میکنن، تو بعد رو دوشت من بار بذارم، تو میتونی کار کنی. پاسگاه زابل؟ من طلبه رو الان بگم بفرستم من میرم؟
8 سال رئیس جمهور، این شخصیت بین المللی، رفته کره شمالی، همه از جا بلند شدن تو خیابونا، چقدر استقبال اینا. دیگه ما دیگه کمت از رهبری که خدایش دیگه اصلا این نگاهش نبود. یک نفر تو مجلس خبرگان پاشد علیه رهبری ایشون صحبت که اونم خود ایشون بود. خیلی جالبه، بعضی برای مسئولیت خودشون میکشن. ایشون گریه میکرد که آقا نسپوری من از من نمیاد، همچون این حسو داره خدا میگه از تو میاد. اونی که میگه از من نمیاد خدا بهش کار میسپره، یعنی از من خدا میاد، آفری من مدیریتت میکنم. اون که میگه از من میاد، من خیلی بلدم، من زبون دنیا رو میفهمم، هیچی یادش نمیشه. اونی که میگه خدا میدونی من نمیتونم، که من درستت میکنم. این جمع ازداد امیرالمومنین میرفت تو میدون میجنگید، بعد شب میومد اونجور گریه میکرد، بعد میرفت خونه یتیما اونجور یتیم نوازی میکرد. اینو میگن جمع ازداد. تو میدون دشمن خدا رو دیگه مراعات اینو نمی کنه، من اینو میزنم بچهش یتیم میشه. این دشمن خداست، این جانیه، این جنایتکاره. من به این رحم بکنم این میزنه همه رو میکشه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود بر گوسفندان. نباید به این امون داد. خب بچهش چه گناهی کرده؟ بچهش هم میرم نوازش میکنم. گرفتی چی شد؟ بابای جنایتکاره؟ باید کشته بشه. بچه هم که ظلمی نکرد، میرم بچهشو نوازش میکنه. این میگن جمع ازداد. این میشه امیرالمومنین. بچه که تقصیر نداره، میرم میبوسمش. رفت خونه یه زن بیوهی که شوهرش تو جنگ کشته شده بود، داشت این زن آب میبرد خونه. حضرت فرمودن به من اجازه بده کمکت کنم، معرفی نکردن خودشونه، آب بردن تو خونه رسید و این زنه گفت خدا به تو خیر بده، ولی الهی خیر نبینه علی، که هرچی میکشم از دست اوست. حضرت فهمونم برای علی هم دعا کن، دعا کن عاقبت به خیر بشه. بعد دیدن تو خونه بچه کوچیک داره. حضرت فهمونم که ببین دوتا کاره، یکی بچه ها رو نگه داشتنه، یکی نون پختنه، کدومشو تو انجام میده، کدومشو من انجام بدم؟ گفت من بچه ها رو راحت هم تونم نگه بدارم. حضرت فهمونم پس من نون میپزم. رفت آتیشو تو تنور روشن کرد، آتیش شعله کشید، حرارتش خورد به صورت امیرالمومنین، صورتو گرفت جلو آتیش، فرمود ذوق یا علی، به چش ببین، ببین آتیشو، ذوق یا علی. بعد نونو پخ، اومد یتیم نوازیشم کرد. توی روایت غنبر میگه دیدم امیرالمومنین رفت خونه یکی از یتیما، اینو شیخ مفید نقل کرده، خونه یتیم رفت، هر کار کردیم بچه ها نخندیدن. حضرت فرمود میخوای من چارزانو بشم رو من سوار بشی؟ گو آره. میگه حضرت دیدم امیرالمومنین، حاکم حکومت مملکت، چارزانو شدیم، بچه اومد روشونه امیرالمومنین. حضرت هم یه سری صدا در آوردن، این بچه خندید. غنبر میگه گفتم یا امیرالمومنین، ندیده بودم این کارا رو بکنی. حضرت فرمود یتیمه، خواستم خندش رو ببینم. این امیرالمومنین خیلی یتیم نواز. من فقط موندم امشب با یتیمای خودش چکر، با این بچه ها چکر. فاطمه زهرا خیلی وصیت کرد، سفارش کرد علی جان این بچه ها تازه یتیم شده، تازه پیغمبر از دست داده، فردا دوباره یتیم میشن، مادر از دست میده، جون تو جون بچه ها. این امیرالمومنین یتیمای دشمن رو نوازش میکنه، حواسش به یتیمای دشمن هست. با یتیمهای فاطمه چه خواهد کرد؟ امشب مصیبتیه برای امیرالمومنین. بیاید بریم کمک امیرالمومنین، دست تنهاست امشب تو تشییع جنازه. بعضیامون امشب بریم با یتیمای فاطمه همدردی کنیم. خوش به حال شما که راحت میتونیم بلند گریه کنین. امشب مدینه کسی نمیتونه بلند گریه کنه. امشب همه آستین به دهان داره. آخه شب جمعه است، کربلا هم قوقایی است، فاطمه هم امشب کربلا است، شهید مظلوم ما هم امشب کربلا است. ما هم انشالله امشب کربلا میریم. اول بریم یه سرخونه امیرالمومنین ببینیم امشب چه خبره اونجا، بعد انشالله از همونجا با هم بریم کربلا. امیرالمومنین تک و تنها غسل داد فاطمه شروع، کفن کرد فاطمه‌اش رو، همه کفنها رو، تیکه های مختلف کفن رو به تن فاطمه زهرا سلام الله علیها که بخش آخر کفن رسید، بخش صورت. بین ما معمولا رسمه صورت رو باز میذارن، اقوام درجه یک بیان آخرین نگاه رو داشته باشن، خدا حافظی بشه. امیر المومنین کفن کرد، صدا زد، یا زینب، یا ام کلثوم، یا حسن، یا حسین، هلمو الی امکم تزودوا منها فان هذا فراق واللقاء فی الجنه. بچه ها بیان با مادرتون خداحافظی کن، دیگه دیدار به بهشت مادر رو نمیبینی. این بچه ها دیگه سر از پا نشناختن، تا حالا آستین به دهن گرفتن، گریه کردن، دویدن، شتابان اومدن به سمت مادر، خودشونو انداختن رو سینه مادر. لا اله الا الله، چه ودایی شده میشه. یا صاحب الزمان، بگم یا نه؟ راوی میگه دیدم، متن روایتو دارم براتون میخونم، متن مقتله. میگه دیدم دستها که بسته بود در کفن، دستها رو به پا بسته بود امیرالمومنین، کفن پایین بسته بود، دیدم این دو دست از تو کفن در اومد، زمت هما الی صدرها، این دوتا بچه رو گرفت به سینه چسبا. حسن و حسن، اینا یه دل سیر تو بغل مادر گریه کرد. امیرالمومنین میفرماید شنیدم فاذا بهاتف یقول بین السماء والارض، شنیدم ملکی بین زمین و آسمان صدا زد ارفعهما یا ابا الحسن لقد ابکیا والله اهل السماوات. علی جان این دو نفر رو از دو سینه مادر بلند کن، آسمونی ها طاقت ندارن این صحنه رو ببین. یکی از این دوتا کی بود؟ ابی عبدالله. بریم کربلا امشب با مادر. امیرالمومنین بخواد بچه رو از سینه مادر بلند کنه، چجور بلند میکنه؟ انقدر نوازش میکنه، اشکش رو پاک میکنه، میبوسه، عزیزم، آرام جانم، دلبندم، حقم همینه. یتیم رو این شکلی جدا میکنن؟ کجای عالم دیدید یتیم رو با کعبه نهی جدا کنن؟ کجا دیدید با تازیانه جدا کنن؟ انقدر زدن این بچه رو کنار بدن بابا، ولی یه کلمه نگو بابا منو دارن میزنن. همونجور که کشون کشون میبردن سکینه رو، رو کرد به بابا، صدا زد یا ابتا انظر الی عمتی المظلومه، بابا ببین عمه رو دارن میزنن. حسین